1-12-21-13 2-42-02-21-12-21-13
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا سری میزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در شهر بیروت خبر آمده تمرین آمادگی روز گذشته این تیم با حضور همه بازیکنان انجام شد و طبق برنامه قرار است ملی پوشان روز چهارشنبه آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با تیم لبنان در ورزشگاه شهر سیدا محل این مسابقه برگزار کنند. طبق برنامه فیفا دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا عصر پنج شنبه در ورزشگاه 18000 نفری شهر سیدا برگزار خواهد شد. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی ایران، اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال این کشور هنوز به تایید فیفا نرسیده و اگر ایرادات اصلی آن تا 11 اسفند رفع نشود، فوتبال ایران با خطر محرومیت از حضور در جام جهانی مواجه خواهد شد. یکی از ایرادات اصلی فیفا به اساسنامه فدراسیون ایران ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه هاست که طبق اساسنامه فدراسیون جهانی مصداق تبعیض جنسیتی است. داریوش مصطفوی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال پیش از این در مورد هشدار فیفا درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها گفته بود:
مثل مملکت ما رو بانوان تشکیل نمیتونیم به دکتر خانم و یک خانم بگیم با رعایت همه اصول اخلاقی و علمی و اجتماعی و اسلامی نیا تو استادیوم. من این بارها گفتم فیفا به خصوص تاکید ویژه‌ای داره رو ورود بانوان. خود اینفانتینو اومد ایران، از رئیس جمهور وقت قول گرفت که مثلا این کار بکنه. من فکر می‌کنم که تو این دوره با این لیگ فی با این مجوز صدور لیگ حرفه‌ای کارها آسون بشه. امیدوار هستیم که هم دولت هم ریاست جمهور محترم هم وزیر ورزش محترم کمک کنن.
برخی از رسانه‌های داخل ایران روز گذشته از احتمال پناهنده شدن دو عضو تیم ملی فیتنس این کشور به یک کشور اروپایی خبر دادند. بنابر این گزارش، در حالی که کاروان تیم ملی فیتنس ایران بعد از برگزاری مسابقات جهانی اسپانیا به تهران بازگشت، دو ملی پوش این کشور، امیر غلامزادگان و علیرضا پیری به ایران باز نگشتند و در اسپانیا ماندگار شدند. فدراسیون شطرنج ایران به طور رسمی از مسابقه ندادن محمد امین طباطبایی ملی پوش این کشور برابر حریفی از اسرائیل در یک تورنمنت بین المللی خبر داد. طباطبایی در حالی که از بازی‌های قبلی خود 7 امتیاز اندوخته بود، پس از اینکه طبق قرعه به حریفی از اسرائیل خورد، از ادامه رقابت‌ها انصراف داد. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده مراحل قانونی پرداخت مطالبات 600,000 دلاری گابریل کاردرون سرمربی سابق این تیم انجام شده و در صورت تایید وکلای این سرمربی آرژانتینی، پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به زودی باز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما
توحید باشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و برنامه جامعه پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. توجه فرمایید.
جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خسرو حیدری خوش آمدید. سلام. مهار تغییرات اقلیمی از گلاسکوی بریتانیا، جایی که رهبران 200 کشور جهان و در مجموع حدود 25,000 نماینده از سراسر دنیا دور هم جمع شدند تا جلوی گرمایش جهانی را بگیرند. 10 سال گذشته به عنوان گرمترین دوران تاریخ بشر ثبت شده و همه از نتایج آن از جمله خشکسالی شدید، آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و سیل های خانمان برانداز خبر داریم. حالا نشست دو هفته موسوم به کاپ 26 که آن را مهمترین نشست محیط زیستی جهان می دانند می خواهد از فجایع بیشتر جلوگیری کند. از سام خسروی فرد دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند می پرسم چرا این کنفرانس تا این حد مهم تلقی شده؟
به طور خیلی خلاصه باید بگم که در واقع در وقت اضافه هستیم برای نجات زمین و انسان و به نظرم دلیل اهمیت این نشست هم همینه.
از او که تحولات نشست بین‌المللی گلاسکو را از نزدیک دنبال کرده می خواهم به ما بگوید این نشست تا به حال چه دستاوردهایی داشته.
مثلا فرض کنید که بیش از 110 کشور جهان که 85% جنگل‌ها رو در خودشون جا دادن توافق کردن جنگل زدایی رو تا سال 2030 متوقف کنن. کانادا، آمریکا، انگلیس، سوئیس و چندین کشور دیگه قول دادن تا پایان 2022 تامین منابع مالی پروژه‌های سوخت فسیلی رو متوقف کنن. البته خب در آسیا چین، ژاپن و کره جنوبی جزوشون نیستن. 80 کشور جهان قول دادن تا سال 2030 30% نسبت به سال 2020 گازهای گلخانه‌شون رو کاهش بدن. در این بین نیوزیلند گفته که من 50% گاز گلخانه‌ایم رو تا سال 2030 کاهش خواهم داد. به هر حال اینها میشه گفت که دستاوردهای تا امروز نشست گلاسکو بوده.
از ریو دو ژانیرو تا امروز که کاپ 26 در گلاسکو برگزار می‌شود سال‌ها گذشته. هر سال رهبران جهان دور هم جمع می‌شوند و طرح و برنامه‌های بسیاری می‌ریزند. کشورها تعهدات تازه را می‌پذیرند و برنامه‌های 5 و 10 و 20 ساله پیشنهاد می‌شود. با این حال وضعیت گرمایش زمین، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربنی دولت‌ها و کمپانی‌های عظیم طوری است که جهان را به سراشیبی سقوط می‌برد. کشورهای ثروتمند جهان با آسیب زدن به محیط زیست هر روز ثروتمندتر می‌شوند و کشورهای توسعه نیافته در حال توسعه آسیب زیست محیطی شدیدی را تحمل می‌کنند. همه اینهاست که سبب می‌شود بسیاری از فعالان محیط زیست چندان هم به دور هم جمع شدن رهبران جهان در گلاسکو خوشبین نباشند. سام خسروی فرد به سال 1992 باز می‌گردد.
اگر به سابقه کاپ 26 نگاه بکنیم برمیگرده به 1992 کنوانسیون تغییرات اقلیمی که در ریو دو ژانیرو امضا شد و بعد از اون کاپ 1 در 1995 در برلین برگزار شد. سیاستمداران مرتباً وعده‌هایی دادن و موضوع رو هی به سال بعد و سال بعد و سال بعد ارجاع دادن. این یکی از دلایلی است که فعالین محیط زیست بهش اعتراض دارند، تأخیر انداختن و اقداماتی که واقعاً باید به صورت بلعجلی مورد اجرا گذاشته بشه تا زمین نجات پیدا بکنه. در این حال فعالین محیط زیست به دنبال عدالت اقلیمی هستن. میدونید کشورهای ثروتمند به خصوص گروه 20 بیش از 70% یا نزدیک 80% گازهای گلخانه‌ای رو در واقع تولید میکنن و سهم عمده‌ای دارن در نابودی زمین و گرم شدن کره زمین و خب به هر حال باید به همون نسبت هم مشارکت داشته باشن برای ترمیمش و بهبودی و بهسازی کره زمین. خب میبینیم که این اتفاق چندان عادلانه انجام نشد.
به هر حال تعهداتی که کشورها در گلاسکو یا در نشست‌های پیشین بین‌المللی در حوزه محیط زیست امضا کردند هیچ کدام الزام‌آور نیستند. مثلا ایالات متحده آمریکا و چند کشور ثروتمند دیگر در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما متحد شدند که سالانه 100 میلیارد دلار برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی به فقیرترین کشورهای جهان بپردازند. تعهدی که تا امروز عملی نشده. حرف فعالان محیط زیست که خواهان عمل و عملگرایی هستند این است که از این امضاها تا به حال زیاد شده.
تعهدات بین المللی لازم الاجرا هم نیست و نظارتی نمیشه برشون داشت که کدوم کشورها دارن درست عمل میکنن یا عمل نمیکنن و همین عملگرا بودن هم البته خب مثلا باعث میشه که فعالین محیط زیست دنبال تغییری باشن در مثلا فرض کنید عادات غذایی که در نتیجه اون کشاورزی هم تغییر بکنه. یکی از موضوعاتی که به هر حال بسیار زیاد زمین رو داره تخریب میکنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه همین در واقع تولیدات کشاورزی است که به حال فعالین محیط زیست خواهان تغییرات جدی در اون هستند.
کشورها بارها برای کاهش آلودگی هوا و شهرها متعهد به حذف سوخت‌های مضر شدند، اما هنوز هم حمل و نقل عمومی و اتومبیل‌های شخصی بیشترین آلودگی را تولید می‌کنند. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، از آینده‌ای می‌گوید که دیگر انتخابی برای انسان باقی نخواهد ماند.
پیش‌بینی می‌شه که در آینده بشر چاره دیگری ندارد غیر از اینکه خودشو با وضعیتی که درش هست طوری تطبیق بده که کمترین رد پا و داشته باشه، رد پای اکولوژیک خود را برای همه منابع کم بکنه تا